مقابل توصیه های بهداشتی سوگواری دیگرگون به پا کنیم و شور و شعور حسینی را بیش از پیش تجلی بخشیم.
آمد محرم ماه قیمن گام افغان و ایلم شد کشته تیغ زیتم بر سینه سهرا حسین.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بله، محرم ماه ایثار و از جان گذشتگی، ماه عشق و شور و فریاد، ماه آمیختن با خون و آمیختن با عشق. محرم ماه قیام و پیام که دلهای شیدای نیکان و مشتاقان رو به سوی مراد و محبوبشون معطوف میکنه. یک بار دیگه هم فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار و سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت یکایک که شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خب اما در این لحظه میخواییم سفر بکنیم به استان خوزستان و به مناسبت 40مین سالگرد دفاع مقدس همراه بشیم با همکارانمون در مرکز استان خوزستان با برنامه زنده پلاک 40.
علیه السلام در ماه محرم جنگید. پاسخ را در همان سوره بقره میخوانیم که هر کس به شما تجاوز کرد از خود دفاع کنید و بر او تعدی کنید. سلام به شما شنوندگان عزیز در سراسر کشور. از سرزمین نخل‌های عاشق خوزستان، خوزستان عزیز، خوزستان قلب و دل کشور، به شما شنوندگان عزیز صدای مراکز استان‌ها و رادیو فرهنگ سلام و تعظیم عرض می‌کنیم. ما برنامه پلاک 40 رو داریم به صورت زنده تقدیم شما میکنیم. برنامه است که به مناسبت 40مین سالگرد دفاع مقدس تقدیم شما عزیزان میشه به صورت زنده و با همکاری اداره کل صدای استانها و مشارکت رادیو فرهنگ تقدیم یکایک شما عزیزان میشه. دوست داریم که با ما تماس بگیرید. شماره های تماس ما این هست: 061 که این پیش شماره استان خوزستان هست و 33-333-555 33-334-555. اگر هم دوست دارید که پیامک بزنید این شماره ما هست: 3061-6120. منتظر شما هستیم تا با ما ارتباط بگیرید.
Oh,
شما شنونده مجله فرهنگی هنری پلاک 40 هستید که به مناسبت سالگرد دفاع مقدس به صورت زنده تقدیم شما میشه. الان ساعت 23:05 هست و ما از اهواز با شما عزیزان صحبت میکنیم. در هفته بازگشت آزادگان هستیم. در مورد اسارت یک گزارش آماده است که میشنویم. خیلی زیباست.
خدیجه میرشکار متولد سال 1337 در شهر بستان دشت آزادگان. او در هفتم مهر ماه سال 59، یعنی تنها چند روز بعد از شروع جنگ تحمیلی، اسیر شد و دو سال بسیار سخت را در زندانهای دولت بعثی عراق سپری کرد. خانم میرشکار اولین زن اسیر ایرانی است که با جراحات بسیار دوران اسارت را گذراند.
من همیشه میگم یک توفیق اجباری نصیب بنده هر شده که اون دوران هر کسی که خبر نداره از فضای خودش چه میشه، ولی خب دیگه ما چون تو جنگ بودیم و فردی که خودشون خط مقدمه جبه بودن، همسرم بودن و ما تازگی شروع کرده بودیم به زندگی، خب من به خاطر ایشون و به خاطر اینکه بتونم کمکی بکنم به دوستانشون که از خط برمیگشتن یه کمکی براشون بکنم، مونده بودم تو شهر. شهر بستان دیگه خالی شده بود، چون تقریبا همون روز قبل از این که ما شهر ترک کنیم خمپاره افتاده بود نزدیکای خانمون، همسایه هامون، بله چند نفر به شهادت اونجا رسوند دیگه. ولی باز من به خاطر این که خبر نداشتم از همسرم نمیتونستم شهر ترک کنم. بله دیگه این اتفاق برام افتاد. دیگه یه چند روز بعدش دیگه به شهر سنگر کشیده شد، ما رفتیم باز اونجا، باز اونجا هم دیگه باز مهاجره شد و همسرم بعد از دور هفته 59 ایشون آمدن گفتن شهر کاملا معاصر است و خطرناکه، دیگه صلاح نیست که شما تو این شهر بمونید، باید شما رو از اینجا دور بکنم. من اصلا راضی نبودم دور بشم، حتی حاضر بودم بمونم تو شهری که معاصر است فقط از ایشون خبر داشته باشم که زنده هستن. ولی خب دیگه اصرار زیاد کردن، برادرم هم گفتن درسته اصلا صلاح نیست، شما باید دور بشید. من از شهر بله یکم دور کردن، یعنی از شهر خارج شدیم با ماشینی که پر از مهمات، یعنی من وقتی نشستم تو اون جیب سپاه پاهام رو نارنجک ها بود، همینجور بالا گرد یه اصله هم تو دستم بود، یه دونه مدرک کامل بر علیه خودم. بعد عراقی که ما دیگه ماشین ما رو کنیدم، من فکر میکردم اینا مثلا خودی یه نفر بر، چون یه نفر دوتا، یکی دوتا بیشتر نبوده، اومده بودن تازه رسیده بودن به جاده سوسنگرد و اخواز، یعنی همون اوائل سوسنگرد. فکر کردم خودی، دیدم تیر همینجوری مثل تگرد میخورد به ماشینمون. من صدا میزدم الله اکبر یا امام زمان یا حضرت زهرا، یه اینقدر زدم تا ماشین دیگه خود به خود است دیگه خاموش شد. ما را از ماشین پیاده کردن، اسلحه افتاد از بغلا، اونا عقب عقب رفتن، میگفتن یک زن نظامی، یک زن نظامی زبون عربی خدون بعد از کشن. ولی من تا لحظه که تو آمبولانس کنار همسرم بودم احساس با این که مجروح، هر دومون مجروح شده تا هیچ کاری برامون نکرده، ولی احساس آرامش داشتم که در کنارش هستم، ایشون با من حرف میزد، من باش حرف میزدم تا کنارم بودن تو آمبولانس، با این که دست دشمن اسیر بودیم، ولی این آرامش من داشتم که کنارش هستم. فردا یعنی ما انگار از امروز بعد از ظهر تا فردا صبح تو همون آمبولانس بودیم. فردا صبح دیگه هوا داشت روشن میشد، وقتی در آمبولانس رو باز میکردم من فکر میکردم که ایشون دیگه نماز صبح هم با هم خوندیم، دیگه بر اثر خستگی خوابش برده، خوروزی هم داشت شدید، مثلا بیهوش شده یا خوابش برده، اصلا فکرش نمیکردم که بعد از نماز صبح ایشون به شهادت رسیده. تعامل آمبولانس دستم هم زیر سرش بود. البته خب دیگه حالا وقت شما خب اینجوری نیست که بتونم همه رو بر تعریف کنم. 5 نفر بودن. بعد دست به شوهرم چشمشو باز کرد، نمیدونم نفسش اینا به گوشتاش داشت میگفت این علائم حیاتی نداره، شهید شده. من بهش گفتم آقا اشتباه میکنی، ما یک ساعتی پیش با هم حرف میزدیم، ایشون نماز صبحشون خوندن، قرآن خوندن، دعا کردن، ایشون حتما بیهوش شده یا خوابش برده. گفت دیگه این به هدفش رسیده، شما به فکر خودت باش که دست دشمن اسیره. اینطوری دیگه تو تا اینکه دیگه ما از هم دیگه جدا شدیم.
روایتی رو که الان در ساعت 23 و 11 دقیقه و 44 ثانیه شنیدیم، روایت سرکار خانم خدیجه میرشکار، اولین بانوی اسیر ایرانی بود که به همراه همسرش شهید حبیب شریفی جوان، یکی از فرماندهان سپاه سوسنگرد در ابتدای جنگ به اسارت در آمدند. خانم میرشکار 400 روز اسیر بودند و همسرشون هم همون ابتدا شهید شدند. واقعا این پایمردی ها، این شجاعت ها باید برای ماها توی لحظه لحظه وجودمون ثبت بشه. و این برنامه که مجله فرهنگی و هنری 40مین سالگرد دفاع مقدس هست، سعی داره که در این هفته و هفته های دیگه هر شب، در واقع پنجشنبه شب بین ساعت 23 تا 24 به صورت زنده در مورد همین مسائل صحبت بکنه. اگر میخواید با ما هم کلام بشید به این شماره ها زنگ بزنید. 061 پیش شماره احواز هست و 33-333-555 33-334-555 و اگر میخواید پیامک بدید 3061-6120. منتظر شما هستیم با برنامه پلاک 40.
یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوان، یه پلاک از دل خاک، یه پوتین فقط مونده از یه جوان که خوابید روی مین استخون، یه کلاه با یه عکس وصیت نامه یه غرق خون، یه جوان که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید، دختری که پدر رو ندید و آغوش پدر نچشید، یه پدر 20 و چند سال و چند ماه چشماشو دوخته به در، مادری منتظر واسه دیدن قامت و روی پسر، یه پلاک از دل خواه، عشق یعنی یه پلاک انتظار تو دل یه مادر بیقرار چشم تره مونده برا واسه یه نشونه یه مزار عشق یعنی یه پدر که شب و بیداره تا سهر عشق یعنی یه خبر خبر یه مفقود و نسار یه پلاک که بیرون زده از دل خاک روی اون اسمی از یه جوان یه پلاک از دل خاک یه پلاک
ساعت هم اکنون 23 و 16 دقیقه و 38 ثانیه هست و ما مفتخر هستیم که به صورت زنده برنامه پلاک 40 رو که کاریست از اداره کل صدای استانها با مشارکت رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز در سراسر کشور بکنیم. چند تا از پیامک های شما آماده هست، با هم دیگه گوش میدیم و میخونیم. پیامکی اومده با این شماره 0914 و 4 رقم آخر 4056. سلام، من علی دیدبان از مراغه این جانب در سال 63 در اهواز جزایر مجنون بودم و از جون و دل از کشور دفاع میکرد از کشور داشتیم دفاع میکردیم و من در اونجا شیمیایی شدم و الان هم زجر میکشم و هیچ مدرکی ندارم. واقعا ایثار و فداکاری خیلی از ایثارگران به صورت خاموش همچنان ادامه داره، هم جانبازان، هم خانواده جانبازان و هم آزاده ها و خیلی از خانواده شهدا این وضعیت رو دارند. انشالله که خدا اجرتون بده. پیامک بعدی. سلام بر تمامی عوامل محترم رادیو خوزستان زیبا و مرزداران عزیز و شنوندگان گرامی. غروب و موج پرآشوب دریا زند هر دم به ساحل چوب دریا، دریغا مرغکی عطشان فدا شد کنار تربت مرطوب دریا. در حلول ماه محرم، ماه سرور و سالار شهیدان رو ایشون تسلیت و تعزیت عرض کردن. آقای ولی جعفری از دیار دارالعرفان نوشتن، نمیدونم از کجاست دقیقا، شماره شون هم اینه 0914 و چهار شماره آخر 9874. در ساعت 23 و 19 دقیقه و 50 ثانیه بخش دیگه از برنامه که یه گفتگو هست میخوایم شروع بکنیم این بخش رو، اما میخوام قبلش یک اطلاع بدم، یه زمینه ذهنی آماده بکنم در مورد یه فیلم هست که قهرماناش 23 نفرن. توضیح بیشتر بدم، ذهنا یاری میکنه، میشنویم و گفتگو رو هم ادامه میدیم.
اول شيء يا جماعه الحرس خماني منهم
برادرا گوش کن برادرا نگاه کو بسیجو ارتشی میاد اینجا میسته، خب پاسدارم که نداریم میاد این ور وای میسته، فهمیدی آقا؟
پیشب با لنجی یکی از رفیقامون داشتیم خورما میبریم کویت، دو شانس بدمون دریا طوفانی میشه و ما گم میشیم تو دریا. تا به خودمون میام میبینیم همینجور دور تا دورمون گشتی های عراقی گرفتن. هیچی دست گیرمون کرده.
رفیقات استثنا لنجتون چی شد؟
غرق شد همون شب تو دریا. رفت گفت ایران حاضره برای آزادی هر کدوم از شما دو تا افسر عراقی هم آزاد کنه.
لاولک اشتباه نکن، این منظورش اینه که شما با افتخار برمیگردی به کشور خودت.
خب چیزی که شنیدیم بخشی از فیلم 23 نفر بود که مخصوصا صدای آقای سعید آلبوعبادی، هنرمند خوب استان خوزستان که نقش محوری داشت توی این فیلم کاملا مشخص بود. ما هم الان سعید آلبوعبادی عزیز رو پشت خط تلفن داریم. یه توضیح خیلی مختصر بدم. آقای آلبوعبادی نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، سریال نویس، مستندساز، کارگردان تئاتر، بازیگر و همه اینها هستند. ما امشب در مورد بازیگری ایشون در فیلم 23 نفر میخوایم صحبت بکنیم. سلام آقای آلبوعبادی عزیز.
سلام بر آقای نصرت‌الله عزیز.
خیلی باعث افتخار هست که امشب صدای شما رو میشنوم و تو این برنامه به صورت زنده با دوست خیلی خوب و عزیزم صحبت میکنم. سعید جان در مورد 23 نفر برای شنونده های محترمون توضیح میدید تجربه 23 نفر رو؟ خیلی مختصر و فشرده ببخشید.
لیرو جان چشم فقط یه مقدار صدات ضعیف کاشی صدات یه فارسه. خب. فرمودی در رابطه با
23 نفر. فیلم 23 نفر و نقشی که شما داشتی.
من قبل از اون سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم 40 سالگرد دفاع مقدس رو و خوشحالم که الان در خدمت شما هستم. عرضم به حضور شما 23 نفر خب به هر تقدیر داستان دلاور مردی های آدم هایی است که تا ابد درس بزرگی است برای همه ایرانی ها و بلکه همه جهانیان. من پیوستن من به این پروژه توسط دوست عزیزم جناب آقای سیامک مردانه بود که به عنوان دستیار کارگردان بود. بله. که با جناب آقای مهدی جعفری عزیز به عنوان کارگردان آشنا شدم و در ابتدا مطالعه کردم هم 23 نفر رو، کتابی که جناب آقای یوسف زاده عزیز نوشته بودن با قلم شیباشون، و هم زندگی جناب آقای ملا صالح عزیز رو هم مطالعه کردم و وارد پروژه شدم. قبل از اینکه من به عنوان بازیگر بتونم روی تماشاچی ها تأثیر بذارم، واقعا شنیدن قصه هم 23 نفر و هم آقای ملا صالح روی من خیلی تأثیر گذاشت و خوشحالم که وقتی خودم فیلم روی پرده دیدم این تأثیر گذاری که روی من ابتدای اتفاق افتاد دیدم که بر تماشاچی هم اینگونه بود. یعنی به قول یارو گفتنی فیلم کار کرد روی پرده.
بله بله
مردم کار کرد.
کاملا درسته. خب بعد راجب شناخت نقش، راجب این که چطور با ملا صالح که شما نقشش رو بازی کردی قاطی شدی. بله. این رو برامون توضیح میده.
بله عرضم به حضورت که خب نقش سخت بود مهران عزیز. چرا؟ به دلیل این که ملا خب تو قرار نقشی کسی رو بازی کنی که الحمدلله رب العالمین ایشون حی و زنده هستن،
خدا رو شکر.
آره بازی کردن تو نقشی کسی که عذر میخوام بازی کردن تو نقشی کسی که زنده هست یه مقدار سخته.
بله.
یعنی که خب قواعد خودشو داره، حالا کم نذاری حالا زیاد انجام ندی قلوف بشه و خیلی از قضایایی که خیلی ها میتونن بگن که خب این نبود این شکل. ولی خب ما توی پروژه بودیم که هم بازیگردان خوبی داشت هم کارگردان بسیار ریزبین و هم این که خودم از تجربیات سالیان سالی که توی تئاتر داشتم به خانش نقش و دراماتولوژی کردن متن و همچنین نقش تونست کاری کنه که گام به گام با نقش برم، کما این که من با خود جناب ملا هم مراوده داشتم، همدیگر رو میدیدیم، با هم خیلی گفتگو میکردیم و همه چیز کمک کرد که من بتونم تا اونجایی که امکان داره و در توانم هست به نقش نزدیک بشم. نزدیک شدن به نقش ملا صالح برای من خیلی سخت بود، خیلی سخت میگم، فقط به خاطر اینکه این بنده خدا الحمدلله رب العالمین زنده بودن و هستن انشالله و اینکه نمیدونستم رسیدم با چی کار کنم. ولی خب آشنایی من با ایشون یکی دو روز و با هم میچرخیدیم صحبت میکردیم، من چون باید یه لهجه خاصی هم میگرفتم و اینکه این نقش در دوران متفاوتی بود، یعنی اسارتش توی عراق، بعد زندانی شدنش توی ایران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و و و خیلی برهه‌های متفاوتی داشت. سخت اما شیرین بود در کل.
درسته. خب الان که ساعت 23 و 26 دقیقه و 30 ثانیه هست، شنوندگان عزیز، شما که شنونده برنامه پلاک 40 هستید، ما داریم با آقای سعید آلبوعبادی عزیز از هنرمندان خوب استان خوزستان که بازیگر نقش ملا صالح در فیلم 23 نفر بودن گفتگو میکنیم. گفتگو رو یه لحظه متوقفش میکنیم، میریم گفتگویی رو که در واقع صحبتهایی رو که همون 23 نفر داشتن میشنویم و بعد برمیگردیم به ادامه گفتگویی که با سعید عزیز داریم.
یه مترجمی ما داشتیم به نام ملا صالح،
همون تقریبا تو برخورد اولیه به حساب وقتی یه لحظه اداره ما رها کردن تو همون زندان که بودیم رسیم دم استقبال، گفت بچه شما مرد هستید، شجاع هستید، اینا هیچ کارتون نمیتونه بکنه. همونجا اصلا یه روحیه به ما داد.
یک مترجمی آوردن که همون لحظه اول من متوجه شدم که واقعا آدم بدی نیست. افسر عراقی چیزی گفت، اون برای ما ترجمه کرد که بله، این افسر عراقی میگه که شما پاسدارا، اول ارتشی ها یه طرف، بسیجی ها یه طرف، پاسدارا هم که نداریم یه طرف. همین که گفت مثلا پاسدارا هم که نداریم یه طرف، من متوجه شدم که مثلا دوستانم دیگه متوجه شدن که با اینجا ما پاسدار نداریم یکی بگه مثلا ما، چون واقعا پاسدارا رو خیلی اذیت میکردن و احتمال این که واقعا دیگه مثلا زنده میموندن خیلی کم.
ایشون برای که جان اسرا حفظ بشه مجبور میشد گاهی وقتا به تندی با اسرا صحبت کنه که اسرایی که رد میشدن از اونجا نمیشناختنش، ولی خوشبختانه ما موندیم و بعد فهمیدیم که صالح چه گوهر گرانبهاییه و کسی نمیشناختش.
مترجم در حین مترجمی که مترجم میکرد رو هم ما یاد میده.
صالح از عراقیا هر روز یا دو سه روز یه دونه یه بسته سیگار میگرفت. بعد زندان کنار ما هم که مال عراقیا بود، سروازه عراقی که بهشون مشکل میشدن میوردن اونجا. عراقی ها اکثرا سیگاری هن، خیلی سیگار میکشن، خصوصا ارتشی هاشون خیلی سیگار میکشیدن. اینا که میوردن تو زندان با مشکل بی سیگاری مواجه میشدن. وقت صالح بهترین فرصت برایش بود که سیگارهایی رو که ذخیره کرده بود توی مدت میداد به اینا و پول میگرفت از سروازه از زندانیان عراقی. بعد این پول رو میداد به یکی از این زندانبانا که باش دوست بود، میرفت بیرون از این شربت های پرتقال میگرفت میورد و موقع افطار که میشد صالح با این شربت یه شربت درست میگرد به همه نفری نصف لیوان میداد. دقیقا این تجارت خیلی خوبی بود که صالح با عراقی ها انجام داد برای که به حال ما یه مقداری در رفاه باشیم.
یا الله الله مسلمين يا محمد يا يحيى ما شاء الله.